أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب یکی دو سه مطلب هست امروز که مختصرا از خارجش بگیم، ببینیم که از عبارت چی استفاده میشه. مطلب اول راجع به ثمره این که شما از اخبار منبلغ استحباب استفاده بکنین یا نکنین، ثمرش چی هست. علایالا شما میگین که اگر در یه موردی ثوابی رسید ولو به خبر ضعیف و شما احتمال دادید که این عمل واجب هست و یا واجب نیست، اگه انجامش بدید ثواب داره. اینه که میگین، حالا میخواد مستحب باشد میخواد مستحب نباشد، در هر صورت این وجوب رو شما از یعنی ثواب رو از ادله میتونید استفاده بکنید. ثمره بین این که بگیم از اخبار منبلغ استحباب استفاده می شود یا نمی شود، چه ثمره ای داره؟ شما چه قائل به استحباب بشید در موردی که به خبر ضعیف ثوابی رسیده است، حالا شبه وجوبی است و این وجوب را به خبر ضعیف شما خواستین بفهمید، چه استحباب ثابت بشه چه استحباب ثابت نشد، در هر صورت شما وقتی انجامش دادید ثواب دارد، در این جهتش فرقی نمی کند. حالا میخواد مستحب باشد میخواد مستحب نباشد، این چه ثمره ای هست بین این دوتا؟ فرمان ثمرهش در بعضی جاها ظاهر میشه و اون این است که اگر برای خصوص عمل مستحب یک اثری باشد نه برای عملی که ثواب دارد. مثلا اگر ما وضوی رافع حدث را بگیم، اون وضوی است که امرش ثابت شده باشد، درسته؟ وضوی که امر نداشته باشد این رافع حدث نمی کند. حالا یه خبر ضعیفی رسید به این که فلان وضو در فلان وقت این ثواب داره. خب شما وضو گرفتید ملتمسن لذالک الثواب، ثواب رو به شما میدن. اگر بگید این اوامر منبلغ اخبار منبلغ استحباب وضو رو هم درست میکنه، خب میشه با این وضو نماز خون برای اینکه رفع حدث کرده است. اما اگر بگید استحبابش رو ثابت نمیکنه و فقط ثوابه، پس امر ثابت نشد، هم که ثابت نشد نمیشه با این وضو آثار رفع حدث بار کرد، باش نماز خوند ولو انسان به ثوابش برسه. خب این یه مورد. موارد دیگری عرض میکنم در اینجا هست که رو فتوای اشخاصی که فرض غسل مستحبی رو کافی از وضو میدانن، درسته که میگن غسل جمعه مثلا کفایت از وضو میکنن، غسل مستحبی کفایت از وضو میکنن. خب نسبت به اقصال لیلیه ماه مبارک رمضان اخبارش ضعیفه، خیلیش اخبار ضعیفه، که مثلا شب سوم، شب پنجم، شب هفتم، این لیالی فرد، اینها غسلش مستحبه. این اخبار ضعیفی رسیده است که اگر چون وقت انسان غسل کنه ثواب داره. چرا؟ چون منبلغ میگه ثواب داره. اگر بگیم اخبار منبلغ استحبابش هم درست میکنه، خب رو مبنا که یه کسی بگه غسل مستحبی کفایت از وضو میکنه دیگه وضو لازم نیست بگیری. اما اگر گفتید نه اغسال مستحبی کفایت از وضو، یعنی این غسل استحبابش ثابت نیست و فقط ثواب دارد، بر فرضم بگی که اغسال مستحبی کفایت از وضو میکند، استحباب این غسل ثابت نشده بنابراین کفایت نمیکنه. این قبیل امثله میبینی در فقه زیاد هست که علی تقدیر ثبوت استحباب به اخبار منبلغ آثار فقهی دارد و اگر استحباب ثابت نشد اون آثار را ندارد ولو اینکه انسان ثواب هم ببره. این تتمه بحث ثابت. ناخواهی کسی مبناش این باشد که وضوعی رفع حدث میکنه که امرش ثابت باشد. حالا وضوعی قبل از ظهر اگه کسی گفت صحیح نیست، این وضوع گرفتی رفع حدث میکنه؟ چرا؟ برای اینکه امر نداره. وضوعی که امر ندارد این رفع حدث نمیکنه. حالا اگر یه وضوعی به خبر ضعیف ثابت شد که ثواب داره، یه خبر ضعیفی بهش رسیده است که تو این وضوع رو بگیر، خبر ضعیفه نمیتونید امرش رو اثبات کنید. و اخبار منبلغ هم اگر گفتید که اخبار منبلغ استحباب درست نمیکنه، امر ثابت نمیشه. بنابراین شما وضوعی گرفتید ثواب بد میدن، اما رفع حدث چرا؟ معلوم نیست امر داره، درسته؟ به خلاف این که اگر با اخبار منبلغ استحبابش رو درست کنین، این وضوع امر پیدا میکند و وضوعی که امر دارد کفایت از در واقع میکنه. بحث دوم راجع به اینه که مورد براءت در شبهات وجوبیه منحصر در واجب تعیینی نیست، بلکه موارد واجب تخییری هم این بحث میاد. ولی حالا چی باید نتیجه بحث چی هست، اونو باید که حسابشو بکنیم. خب امثلش مثلا یه وقت شما شک میکنید که دعای در رؤیت الهلال مثلا واجب است تعیینه یا نه، این موردی بحث بود که تا حالا میگفتیم که اصل عدم وجوب است و برات جاری میکردیم. اما اگر که مطلبی رو شک بکنید که آیا واجب تخییری است یا نه، میدونیم به این که روزه در ماه مبارک رمضان واجب، حتما این حرفی درش نیست که کسی که مسافر نیست روزه واجب. خب و اگر مسافرت کرد اینجا روزم نمیگیره در مسافره. منتها اگه ما شکم این شد، شک است، این مثال داریم میزنیم، نگید که مثال مطابق واقع نیست، مناقشه در مثال نکنیم. اگر ما یه همچی شکی کردیم به این که سفر در ماه مبارک رمضان عدل واجب تخییریه یا نه، یه مباحیست، منتها مسقط موضوع رو از بین میبره که امر دایر است بین این که سفر واجب باشد یا مباح. ولی اگر واجب باشه، وجب واجب تخییری است که انسان یا باید ماه رمضان روزه بگیره یا مسافرت کنه. آیا این سفر عدل واجب تخییری است به این که من مخیرم یا روزه بگیرم یا مسافرت کنم، یا نه عدل واجب تخییری نیست، روزه واجب تعیینیه و اون سفر مباحه. وقتی مباح شد تو در سفر شعار گفته روزه نگیر، درسته؟ که اگر من شک کردم در این که این سفر عدل واجب تخییری است یا واجب تخییری نیست بلکه مباحه، اینجا هم جای براءت هست یا جای براءت نیست؟ می‌فرمایند که اینجا دو جور ملاحظه میشه. یه وقت است که منشأ شک اینه که من شک کردم در این که آیا اونی که بر من واجب است طبیعت جامعه بین روزه و سفره، که اگر طبیعت جامعه بین روزه و سفر واجب بود، سفر واجب تخییری میشد، یا من باید روزه بگیرم یا باید مسافرت کنم. آیا طبیعت جامعه واجب است بر من یا نه واجب خصوص اون فرده، و این طرف عرض کنم که عدل نیست، فرد واجب نیست، آیا طبیعتی بر من واجب است که شامل این فرد و اون فرد هر دو هست، که طبیعت است و مصداقش یا روزه است یا سفر، طبیعت بر من واجبه یا خصوص اون فرد سوم بر من واجبه؟ اگر من شک کردم اینجا جای اصل عدم وجوب نی، من چطور اصل براءت و اصل عدم وجوب از عرض میکنم سفر بخوام جاری کنم؟ برای اینکه سفر مورد شک من نی، اونی که شک این است که آیا طبیعت واجبه بر من که دو فرد دارد طبیعت، صوم و سفر، و یا اینکه صوم بر من واجبه، درسته؟ وقتی این همچی شکی کردم دیگه در خصوص سفر جای اصل نیست، برای اینکه شکی من در اونجا ندارم، شکم این جوریه. بله در این جهتش میشه انسان عرض میکنم اصل جاری بکنه که اگر اون عدلش متعذر شد، مثلا متعذر شد انسان روزه بگیره، آیا مسافرت باید بکند یا نباید مسافرت کند؟ در این میشه بگیم اصل نیست که واجب نباشه برای مسافرت، چون اون یکی متعذر است. اما ابتداعا آدم شک بکند که آیا طبیعت جامعه بین هما واجب است یا خصوص روزه، اینجا جای اصل عدم وجوب و اصل براءت نیست. خب مسئله بعدی که متفرع میکنند بر این اینه که اگر چنانچه من میدونم شی واجب نیست، درسته؟ یعنی میدونم این شی مسقط است، ولی نمیدونم که این عملی که مسقطه خودش واجبه و مسقطه یا مباح است و مسقط. مثل همین مثال، این مثالی که تا حالا گفتیم این بود که امر دایر است بین این که طبیعت واجب باشد یا اون فرد. ولی حالا مثال اینجوریش کنید، من میدونم روزه در ماه مبارک رمضان واجب تعیین نیست، حرفی درش نیست، و سفر حتما ساقط میکنه روزه را، اینم میدونم، اما نمیدونم یه واجبیست مستقلن که ساقط میکند او را یا مباحیست که مسقطه، چون مباح مسقط هم داریم در شهر، مثل همینجا بنابراین که بگیم سفر مباحه ساقط میکنه روزه را، آیا مباح مسقطه یا واجب مسقطه؟ اگه من در این جهت شک کردم، اینجا جای اصل عدم وجوب هست، برای اینکه من شک میکنم که این مسافرت بر من واجب یا واجب نیست، اصل این است که واجب نباشه. و همچنین اگر چنانچه اون فرد متعذر شد، یعنی متعذر شد روزه من شک میکنم که آیا حالا که اون متعذره بر من واجب است مسافرت کنم یا واجب نیست مسافرت کنم. اینا همش اصل عدم وجوب در اجاری میشه. بنابراین در این جور موارد اصول ظاهره و فرق هم میکند با مورد اصل براءت. میشه بگیم اصلا در اینجا اصل براءت جاری نیست، برای اینکه تکلیف فی الجمله معلومه. تکلیف که معلوم شد جای براءت نیست. بله اصل عدم به این لسان هایی که گفتیم جاری میشه. از امثله ای که برای ما نحن فی ذکر کردن و این مقداری هم ایشون یه مختصری بیشتر از بقیه امثله توش حرف زدن، راجع به اینه که اگر یک کسی عاجز از قرائت باشه، نمیتونه قرائتشو صحیح بخونه، آیا واجب است که بره اقتدا کنه به کسی که قرائتش درسته یا نه همون نمازه رو که عرض میکنم میتونه بخونه همون جور باید بخونه؟ کسی قرائتشو صحیح نمیتونه بخونه، درسته مخارج حروفش درست نیست یا جهتی هست که قرائتش صحیح نیست، ولی اقتدای به دیگری میتونه بکنه که اون نمازش درسته قرائتش درسته، آیا واجبه که بره اقتدا کنه و یا اینکه نه همین جور که میتونه خودش نماز رو بخونه؟ اینجا از امثله مننفی قرارش دادن. چرا؟ برای اینکه برای این شخص واجب است نماز. حالا نمیدانیم به این که نماز جماعت بر این واجب است که چون اون فرد متعذره حتما بیاد نماز جماعت بخونه یا نه نماز جماعت به استحبابش باقیه و لذا به اون فرد میتونه اکتفا بکنه. این از امثله مسئله ماست. میفرمایند که دو مبنا هست اینجا. یه مبنا این است که ما نماز جماعت را فرد واجب بدانیم، درسته که بدل تعبیر میکنن ازش، یعنی ما نماز ظهر که به من واجبه دو فرد دارد، یه فرد فرادا یه فرد جماعت، که جماعت بدل از اون فراداست. اگر اینجور گفتید اون فردش که متعذر شد این فرد باید انجام بدید، مثل این که در کفارات انسان مخیر است یا عتق رقبه بکند یا روزه بگیرد. حالا اگر عتق رقبه نشود روزه‌شو باید بگیرد. این هم همینطور، اون فردش که نشود اون فرد باید انجام بده. اما اگر گفتید نه خیر این بدل نیست، بدل واجب نیست، بلکه مسقط واجبه، یه فرد مستحب نیست که واجب رو ساقط میکنه، درسته؟ اینجور اگر گفتید که مسقط هست، خب در مورد تعذر از قرائت انسان هر جوری میتونه قرائت بخونه، اینم مسقطه. الان دو تا مسقط پیدا میکنیم. یک مسقط اون قرائتی است که خودش میتونه بخونه، یعنی فرادا بخواند با همون قرائت غیر صحیح، این مسقطه. یکی هم نماز جماعت، اونم مسقطه. خب چه ترجیح دارد نماز جماعت؟ اکتفا به اون مسقط میکنه. الان اگه نماز با قرائت صحیح بر من واجب بود، این دو مسقط دارد، ولذا گفتن در جماعت قرائت امام مسقط قرائت معمومه، تعبیر سقوط میکنه. این دو مسقط دارد، یک مسقطش نماز جماعته، یک مسقطش این است که خودش با قرائت غیر صحیح بخونه. ترجیحی ندارد اون مسقط بر این مسقط. پس فرق میکند بین این که بدل باشد یا مسقط. اگر بدل باشد حتما باید جماعت بخوند و اگر مسقط باشد میگیم جماعت لازم نی. این دو مبنا را مسئله پیدا میکنه. و این کان از ثابت به هذه الاخبار خصوص الثواب البالغ کما هو ظاهر و بعضها، اگر که ثابت به این اخبار مطلق ثواب نباشد، مطلق ثواب را عقل میگفت، ولی خصوص این ثواب این عمل را فلهو اجره، یعنی اجر این عمل رو بهش میدن. اگه مثلا این عمل اجرش 10 درجه بوده است، همون 10 درجه رو اجر بهش میدن. خصوص ثواب بالغ باشد که ما هو ظاهر و بعضها فهو و این کان مغایرا لحکم العقل به استحقاق اصل ثواب علی هذا العمل، ولی اینکه این مغایر با حکم عقل به استحقاق اصل ثواب برای این عمل هست. چرا؟ برای اینکه عقل اصلش رو میگفت، مقدارش رو که نمیگفت، پس یه تغایری دارد. بناهن علا ان العقل لا يحكم باستحقاق ذلك الثواب المسموع الداعي الى الفعل، بنابراین که عقل حکم نمی کند به اینکه شخص وقتی اون عمل انجام داد همون ثوابش رو مستحقه، مستحق از همون ثوابی رو که شنیده است و او داعی شده است بر فعل، بلکه گاهی این اسمش رو هم ثواب نباید گذاشت، برای اینکه ثواب مثل اجرت مزد کاره، کاری نکرده است که مزد بگیره، درسته؟ این تفضل از خدای تبارک و تعالی است. بل قد یناقش فی تسمیت ما یستحقه هذا العامل لمجرد احتمال الامر ثوابن، برای اینکه این مجرد احتمال میداد به اینکه این امر امری داشته باشد، این ثوابی رو مستحق میشد، درسته؟ ولی اینکه مستحق میشد این کسی که
عمل رو انجام داده است به خاطر این احتمال عمل مستحق ثواب میشد، ولی این ثواب خاص نیست، کلی ثوابه، مطلق ثواب است. و این کان نوع من الجزای والعوض، بله یه نوعی از جزا هست، اما ثواب نبایدش بگی، ثواب مثل اجرت و مثل مزد کار و اینا هست. و این ممکن است که خبری که رسیده است و این رفته دنبالش به رجاء ثواب و عمل انجام داده واقعا امن نداشته باشه اصلا، بنابراین ثواب چرا بهش تعبیر میکنی؟
بله عوض مثلا جزا اینجور چیزا بگید، تفضل بگید. الا ان مدلول هذه الاخبار اخبار ان تفضل الله سبحانه علی العامل بالثواب المسموع، مدلول این اخبار اخباری است از تفضل خدای تبارک و تعالی بر شخص عامل به ثوابی که شنیده است. و هو ایزن لیس لازما لامر شرعی، این ثواب خاص هم امر شرعی رو اثبات نمی کند، برای اینکه این تفضل خداست، تفضل خدا اثبات امر نمی کند. این ولو امرم نداشته باشی، شما عمل به مستحبم نکرده باشی، خداوند به تو تفضل می کند. نظیره آیه شریفه من جا عبل حسنه فلهو عشر امثاله، حسنه را اگه شما انجام دادید 10 برابر بهتون تفضل میکنه. این حالا معنیش نیست که اون 10 تا امر داره، 10 تا امر که نداره، که یک حسنه است و یه ثواب داره، خدا 10 برابر به شما ثواب میده. اینم همینجور میگه ولو امر نداشته باشد خدا تفضل میکنه، ثواب به شما میده.
پس اثبات امری در اینجا نمیشه. نظیر رو قوله تعالی من جا عبل حسنه فلهو عشر امثاله ها، این ملزومون لامر ارشادی یعنی یستقل به العقل به تحصیل ذالک ثواب المضاعف، لازمه این مطلب یه امر ارشادی است، فقط به این که عقل میگه که حالا که احتمال امر میدی تو این عمل را اگه انجام بدی انقیاد کردی و ثواب به شما میدن که مستقل است به تحصیل اون ثوابی که چند برابر است در همین من جا عبل حسنه. والحاصل انه کان ینبغی للمتوهم، خب متوهمی که حرفش رو نقل میکردیم که میخواست از این اخبار استفاده امر بکنه و مقایسه کرد ای را با من سر رهلهیته فله کذا، درسته؟ این جوابش چیه؟ جوابش نست که تو نباید با من سر ره این رو مقایسه کنی، بلکه باید با روایت نیت خیر مقایسه کنی. اون روایتی که میگفت هر کس نیت خیر بکنه ثوابشو دارد، معنیش نست که نیت خیر مستحبه، خود خیر مستحبه، درسته؟ اما نیت خیر ثواب هم دارد، این ثواب تفضلیه. اینجا هم همینطور است که اگر امری رو تو احتمال بدی و بری به رجاء ثواب، خدا ثوابشو بهت میدهد، اما دیگه امرم داره، این روایات او رو اثبات نمی کند.
کان ایم بغیل المتوهم، که مقایسه کند ما نحن فی را به ما ورده من از ثواب علی نیت الخیر، نه بر اونچه که وارد شده است از ثواب در بیان مستحبات.
خب اینا رو خارج شو دیروز گفته بودیم و امروز با عبارتش تطبیق کردیم. اون اینه که حالا خارج شو امروز گفتیم اینه، ثم من الثمره بین ما ذکرنا و بین الاستحباب شرعی، ثمره بین اونچه که ما ذکر کردیم که این امر ثابت نمی کند و اون قولی که استحباب شرعی رو میگه اثبات میکنه، یظهر فی ترتب الآثار المترتبه علی المستحبات شرعیه، این ثمره ظاهر میشد در ترتب آثاری که بر مستحبات شرعیه بار میشه، که اگر مستحب شرعی باشد اون آثار رو بار میکنیم و اگر مستحب شرعی نشود نمیتونیم آثار بار کنیم. مثل چی؟ مثل ارتفاع الحدث المترتب علی الوضوء المأمور به شرعا، که اگر امر باید داشته باشد تا رفع حدث کنه، وضوء تا امر نداشته باشه رفع حدث نمیکنه. حالا یه خبر ضعیفی رسیده است به این که فلان وضوء ثواب داره، خب ما رفتیم و عرض میکنم که وضوء گرفتیم، ثواب رو میبریم به دلیل این اخبار، اما حالا امرم پیدا میکند تا اینکه این وضوء صحیح باشد و رفع حدث بکند بشه باش نماز خون یا نه امر ثابت نمیشه، این دو مبنا دارش هست. اگر گفتی از اخبار من بلغ استحباب میفهمیم، این رفع حدث میشه. اگر گفتی استحباب نمیفهمیم، خب امرش کو تا اینکه رفع حدث کرده باشه.
فان مجرد ورود خبر غیر معتبر بالامر به لا یوجب الا استحقاق الثواب علیه، مجرد اینکه یه خبر غیر معتبری وارد شد به امر به وضو، این موجب نیست مگر استحقاق ثواب را بر وضو. و لا یترتب علیه رفع الحدث، ای رفع حدث را اثبات نمی کند. فتعمل
که ممکنه مبنایی ما در اینجا اشکال بکنیم که در وضو، الوضو نور مطلق وضو امر داره، درسته؟
همون از الوضوء نور ما بفهمیم که مطلق وضوء امر دارد. حالا به خصوص اینجا یه روایتی رسید از روایت ضعیفه، ما به همون الوضوء نور امرش اثبات میکنیم و ولو به این روایت امر اثبات نشد اما وضوء رافع حدث میشه. این دیگه میشه مبنایی و در فقه باید بحث بشه.
و کز الحکم به استحباب غسل المسترسل من اللحیه فی الوضوء من باب مجرد الاحتیاط.
خب گفتن به این که انسان باید وضوء رو از دستنگاه مو تا زیر از میکنم چانه زغن اینجا بشوره. خب مسترسل من اللحیه چطور؟ این کسی که ریشش ول کرده است اومده پایین اینجا رو هم باید بشورد یا نه؟
گفتن به این که احتیاط اقتضا میکند که این را هم بشوره. چرا؟ چون روایت ضعیفه ای رسیده است به این که مسترسل من اللحیه، مسترسل من اللحیه هم شسته بشه در وضوء.
خب حالا اگر این خبر ضعیف در بین بود و نتیجه این شد که اگر این مسترسل من اللحیه شسته شد مطابق خبر ضعیف عمل شده، خب ثواب هم داره حتما. اما مسئله ای هست که اگر انسان وضوشو گرفت و رسیده است به محل مس، میخواد مس کنه، دستاش خشکیده، درسته؟ این کف دست رطوبت ندارد که مس کنه، میگن از اعضای وضو رطوبت بگیره و باش مس بکنه، دستشو به صورتش میکشه، مثلا به دستش میکشه و باش مس میکنه، میشه. خب آیا به مسترسل من اللحیه میشه کشید و از رطوبت اونجا گرفت و مس کرد یا نه؟ این مبنی بر همین حرفه. اگر گفتی خبر ضعیف اثبات امر میکنه، خب این جزء عمل وضوئیه، پس امر دارد، برابری میشه از رطوبتش گرفت. و اگر گفتی اثبات امر نمیکنه، فقط یه یه ثوابی به شما میدن برای این کار، نه این از اعضای از میکنم غسلات وضوئی نیست که شما بخوای از رطوبتش بگیری و باش مس بکنی. بنابراین این جور موارد اخبار منبلغ به درد ما میخوره.
و کز الحکم به استحباب غسل المسترسل من اللحیه، درسته که مستحب است اون مقدار ارمی کنم رها شده از ریش را بشورد در وضوء، من باب مجرد الاحتیاط، این از باب مجرد احتیاط این کار را بکند، چون روایتی بهش رسید از روایت ضعیفه. مثلا این لا یسوق جواز المس به بلله،
تجویز نمی کند که حالا به رطوبت این انسان بتوند مس بکشد،
در اون مورد که مثلا دست انسان خشکیده است که میتونه رطوبت از اعضای وضو بگیره، دیگه از او نمیتونه بگیره چون امرش ثابت نشود. ولی احتمال قویان ان یمنع من المس، مثلا احتمال قوی دارد که ما بگیم نخه نمیشه اصلا با این مس کرد، برای اینکه امر ندارد، امرم که نداشت نمیتونیم اثبات بکنیم که این از غسل‌های وضویی است. و این قلنا به سیرورته مستحب شرعی،
حتی اگر مستحب شرعی هم باشد، درسته مستحب بس شرعن که شما ریش رو هم بشویی، خب این معنیش نیست، خود مستحب بس شرعن معنیش نیست که جای وضو نیست، ولی اگر جای وضو بود باید واجب باشه. اگه گفتیم مستحب من هست حتی از اخبار من بلغ امرم اثبات بشه، ولی این غسله وضوییست، این دیگه اثبات نمیشه تا اینکه بشه با رطوبتش از میکنم محض کرد.
از سالس ان الظاهر اختصاص ادله البراءه به صورت شک فی الوجوب تعیینی.
بله
آها دقت اسنام طب همون ظاهر اختصاص ادله براءت است به صورت شک در وجوب تعیینی،
اونجایی که شک داری در این که آیا واجب است تعیینن یا مباح است، اون حرفا رو قبلا گفتیم و مختص است ادله برایت به اونجا، رفع ما لا یعلمون یا ادله‌ای که در مورد شبهات وجوبی حکم رو برطرف میکند، اینها در مورد واجب تعیین نیست. سوا آنکان اصلی گن او عرضی گن، چه این تعیین وجوب اصلی باشه، مثل اینکه ان در رؤیت الهلال دو رکعت نماز واجب باشه تعیین، یا عرضی باشد. وجوب تعیین عرضی چیه؟ وجوب تعیین عرض اینه که نه خودش ابتداعاً تعیینی نیست، تخییریه، ولی چون عدل تخییر متعذر شده بالعرض این یکیش اسناد تعیین بهش داده میشه. مثل فرض کنید که عتق رقبه متعذره، صوم هم متعذره، مثلا اطعام مسکینش ممکنه، اینجا اطعام مسکین بالعرض متعین میشه، پس چه بالعرض متعین شده باشد و چه بالاصاله، اینجا عدله براعت میاد.
کالواجب المخیر المتعین لعجل انحصار، مثل عرضی کجاست؟ مثل واجب مخیری که از جهت انحصار اون اطرافش متعین بشه در این یک فرد. اما لو شد کفل وجوب تخییری و الاباهه فلا تجریفی عدلت البراءه، اگر چونچه ما شک بکنیم که آیا این طرف عدل واجب تخییریست یا مباه، اینجا عدل براءت درش نمیاد. مثلا مثل همین مسافرتی که مثال زدم، میدونیم صوم واجبه، صوم هم اگر یعنی اگه مسافرت کردیم روزه نباید بگیریم، اما آیا واجب تخییریست بر من که یا روزه بگیرم یا مسافرت کنم؟ یا نه اون یکی واجب تخییریست و این یکی مباهه، متا روزه نباید بگیرم، که این طرف امرش دایر از بین این که واجب باشد تخییرن یا مباه. آیا اینجا هم جای براءت هست؟ اما لو شد کف الوجوب تخییری و الاباحه فلا تجری فیه ادله البراءه، اینجا ادله براءت درش جاری نمی شود. لظهورها فی عدم تعیین شیء المجهول علی المکلف، برای اینکه ادله براءت ظاهر است در اینکه اون چیزی که انسان نمیداند برش متعین نیست. اینجا من میدانم روزه باید بگیرم، میدونم من وقتی رفتم مسافرت روزه ندارم، اما حالا امر این دایره است بین وجوب تخییری یا اباحه، درسته؟ این مورد براءت اصلا نی، درسته؟ مورد براءت اونجاست که انسان شک بکنه یه تکلیفی بر عهده‌شه یا نه، اونجا جای براءت. اینجا که من شکی در این چیزا ندارم، میدونم روزه باید بگیرم و اگر مسافرتم کردم روزه ندارم، حالا امر این دایره است بین این که واجب تخییریه یا این که مباحه، هر کدوم میخواد باشه، الان حکم مسئله روشنه، جای عدل براءت نیست. لظهورها فی عدم تعیین شیء المجهول علی المکلف، ظهور عدل براءت ظاهر است در این که اون شیء که بر مکلف مجهوله بر انسان متعین نیست، به حیث یلتزم بهی و یعاقب علیه، به جوری که بهش ملتزم بشد و عقاب برش باشه، عدل براءت اینو نفی میکنه. پس عدل براءت اینجا نمیاد. آیا اصل عدم هم نمیاد؟ بگیم از عدم وجوبه سفر است، واجب نیست سفر، اینم نمیاد. میگیم فی جریان اصالت عدم الوجوب تفصیل، تفصیلش چیه؟ لانه اذا کان شک فی وجوبهی، شک در وجوب سفر اگر منشأش این باشد که اذا کان شک فی وجوبهی فی ضمن کلی مشترک بینه و بین غیره او وجوب ذالک الغیر بالخصوص فیشکل جریان اصالت عدم الوجوب. فرمان اگر منشأ شک اینه که آیا اونی که بر من واجب است طبیعت جامعه است، یعنی کلی مشترک بین این فرد صوم و اون فرد که سفر است، آیا این کلی بر من واجب است یا خصوص صوم بر من واجبه؟ اگر کلی بر من واجب بشه پس سفرم یه عدلشه، یه فردشه. اگر کلی بر من واجب نباشد این طرف بر من واجب باشه، درسته، سفر بر من مباح میشه. اگه این جور ما شک بکنیم باز جای اصل عدم وجوب نیست. چرا؟ برای اینکه واجب بر من فی الجمله معلوم است، یا طبیعت بر من واجب است یا این فرد بر من واجبه، اینجا جای اصل عدم وجوب نیست. لانه اذا کان شک فی وجوبهی، اگر شک در وجوب این طرف در ضمن کلی مشترک بین او و بین غیرش باشه، یا شک اینجوریه وجوب ذالک به غیر بالخصوص که علم اجمالی دارم، یا طبیعت واجب است یا این غیر یعنی صوم، این جور اگه شک بکنیم جای اصل عدم وجوب نیست، برای اینکه وجوب فی الجمله روشنه، با علم اجمالی دیگه اصل جاری نمی‌کنیم. اصل عدم وجوب در جایی است که من شک در تکلیف بکنم و اینجا من شک در تکلیف ندارم، یا طبیعت بر من واجب است یا این بر من واجبه، درسته؟ یا جامع بین صوم و سفر بر من واجب است یا خصوص صوم بر من واجبه. از عدم وجوب چی میخواد جاری کنیم؟
و یشکل جریان اصالت عدم الوجوب از لیس الا وجوب واحد مردد بین الکلی و الفرد، برای این که اینجا ما یه وجوب واحد داریم مردد بین کلی و فرده، پس اصل عدم وجوب اینجا جاری نیست. فتعین هنا، بله، حالا که اصل عدم وجوب جاری نیست، اصل براءت هم جاری نیست، علم اجمالی دارم که یا طبیعت بر من واجب است یا این فرد، حتما باید من این فرد انجام بدم، روزه انجام بدم، برای اینکه اون فرد من شک دارم در اینکه واجب هست یا واجب نیست، اصل عدم وجوب جاری نیست، ولی از عدم سقوط تکلیف است به اتیان او، که اگه ندونم اون طرف مسقطه
اصل وقتی من شک کردم که آیا طبیعت واجبه یا این، معنیش این است که شک میکنن این فرد اگر آوردم امتثال شده یا امتثال نشده است. اصل عدم سقوط تکلیف است. اشتغال یقینی بر رأی یقینی میخواد. شما میدانی تکلیف داری، پس اون طرف رو انجام بده تا یقین به براءت پیدا کرده باشی. فتعین هنا اجراء و اصالت عدم سقوط ذلک الفرد المتیقن الوجوب به فعل هذا المشکوک. اینجا فقط متعین میشد اصل عدم سقوط این فرد یعنی روزه که متیقن الوجوب است به فعل این طرف که سفر است و مشکوکه. و اما اذا کان الشک فی ایجابه بالخصوص، خب پس اگر شکی که شما کردی در وجوب سفر منشأش این باشد که علم اجمالی دارم یا طبیعت واجب است یا این طرف که روزه است، اینجا نه براءت در اینجا جاری بود نه اصل عدم، بلکه اشتغال یقینی برات یقینی میخواد حتما باید روزه بگیری و اصل عدم سقوط در این طرف جاری هست. مثال است، ببینید یک مثال چند جور توجیه میکنیم، اینا فقه نیست که میکنیم، اصوله. مثال داریم میزنیم، درسته؟ شما با این امثله باید اگر موردی در فقه پیدا کردید ما اینها تطبیقش کنیم. و اما اذا کان الشک فی ایجابه بالخصوص جرا اصالت عدم الوجوب و اصالت عدم لازم هل وضعی و هو سقوط الواجب المعلوم اذا شک فی اسقاطه له. خب اگه شک اینجوری نباشه که یا طبیعت واجب است یا این فرد، بلکه شک در این است که آیا سفر واجب است یا واجب نی؟ علی تقدیره که واجب باشد مسقط هم هست، مسقط اون واجبی که معلوم است که صومه. اگر واجب نباشد خب مسقط هم نی، حتما باید روزه بگیری. اگر اینجور شکی ما کردیم، اصل عدم وجوب سفره و در این حال اصل عدم سقوط اون تکلیفی است که معلوم است به سفر، واجب نیست و اون تکلیف معلوم هم به سفر ساقط نیست، باید اون تکلیف انجام بدیم. و اما اذا کان الشک فی ایجابهی، ایجابهی طرف بالخصوص که در مورد سفره، نه در ضمن کلی مشترک، خودش رو من شک دارم، اصل عدم وجوب جاری میشد. اصل عدم لازمش که عدم سقوط است، اصل عدم لازم وضعیش که سقوط واجب معلوم است، اگر من شک بکنم در این که اون واجب به این فعل اسقاط میشه، اینجا اصل عدم سقوط جاری میکنیم. خب پس تا اینجا یکی گفتیم براءت جاری نیست برای اینکه تکلیف الجمله روشن، دیگر اینکه اگر شک در این عدل، شک در این طرف منشأش این باشد که علم اجمالی دارم یا طبیعت واجبه یا اون فرد، اصل عدم وجود در این فرد جاری نیست و اشتغال یقینی برات یقینی میخواد، این جاریه، درسته؟ قاعده اشتغال. و اگر نه، منشأ شک این نباشد که یا طبیعت واجبه یا این فرد، بلکه او فرد من میدونم واجبه، نمیدونم این فردم واجب هست یا واجب نی، درسته؟ که واجب تأخیری است یا نه، اینجا اصل عدم وجود جاری است، اصل عدم سقوط تکلیف این فعلم جاری است. حالا مسئله اینه که اگر من میدونم که این مسقطه، سفر حتما مسقط است، ولی امر دایر است بین این که آیا واجب مسقطه یا مباح مسقط، اینجا چه باید گفت؟ اینجا جای اصل هست یا جای اصل نیست؟ اما اذا قطع به کونهی مسقطن للواجب المعلوم و شک فی کونهی واجبن مسقطن للواجب الاخر او مباحن مسقطن لوجوبه، قطع داشته باشیم به این که این سفر مسقط هست، مسقط واجب معلوم، و شک داشته باشیم که آیا این واجبیست که ساقط میکنه واجب دیگر را یا مباحیست که ساقط میکند واجب دیگر را. مثل چی؟ نظیر و سفر المباح المسقط لوجوب الصوم، این مثال برای مباح هستن، مثل سفری که مباح است و وجوب صوم را ساقط میکند. فلا مجرا للاصل الا بالنسبه الى طلبه، من اگر شک بکنم که آیا این سفر واجب است یا مباح با اینکه میدونم مسقط هست، اینجا اصل عدم طلب ممکنه جاری کنیم، اصل نیست که طلب نشود، اما اصل براءت جاری نیست. چرا اصل براءت جاری نیست؟ برای اینکه من شکی ندارم که من میدونم روزه رو باید بگیرم و میدونم اگه سفرم رفتم ساقط میشه، دیگه چی شک داری که اصل براءت میخواد جاری کنه؟ براءت در موردی است که من تکلیفی رو بر خودم شک داشته باشم که عقابی برش دارم یا نه، اینجا براءت جاری کنم. اینجا مسئله احتمال شک در عقاب اینا نی، روزه رو من باید بگیرم و اگرم مسافرت رفتم روزه ساقطه، چی پس دیگه شک دارم؟ حالا آیا این سفری که من میرم واجب است و مسقط یا مباح است و مسقط، هر چی بخواد باشه،
اینجا جو اصل براءت نیست. اما اصل عدم وجوب چطور میشه جاری که اصل عدم طلب میفرمایش کار نداره؟ میشه اصل عدم طلب در اینجا جاری کرد. و حالا اگر اون طرف متعذر شد، روز من نمیتونم بگیرم، آیا واجب است مسافرتم برم یا واجب نیست؟ عرض میکنم این هم میگیم اصل این است که متعین نباشد بر من مسافرت، چون شک دارم در اینکه آیا مباحه و یا اینکه واجبه. اما اذا قطع بکنی مسقطا للواجب المعلوم و شک فی کنی واجبا مسقطا للواجب الاخر او مباحا مسقطا لوجوبه نظیر السفر المباح المسقط لوجوب الصوم فلا مجرا للاصل، اصل در اینجا جاری نیست. برای اینکه گفتیم چرا برای جاری نی الا بالنسبه الا طلبه، میگیم اینجا طلب نداره. اما سقوط وجوب این حاله میرسیم و تجری سقوط وجوب معلومه، برای اینکه علا ای حال مسقطه، چه واجب باشد و چه مباح باشد. و تجری اصالت البراءه عن وجوبه التعینی بالعرض اذا فرض تعذر ذلک الواجب الاخر، اصل عدم وجوب تعیینی در این طرف جاری میشه. تعیینی بالعرض اگر فرض کنیم که اون طرف متعذر بشه، روزه من نمیتونم بگیرم، حالا این طرف واجب تعیینی شد، چون اگه واجب تأخیر بود حالا تعیین شده، یا مباح هنوز، از عدم وجوب تعیینیه. و رو ما یتخیل من هذا القبیل ما لو شد که فی وجوب الاتمام علی من عجز عن القراءه، خیال شده است که از این قبیله که یعنی از این امثله است که اگر من شک در وجوب اقتدا بکنم و منشأ شکم این باشه که عاجز از قرائتم، نمیتونم قرائت رو صحیح بخونم، حالا جماعتی هم اینجا برپا هست، آیا واجبه من برم به جماعت بخونم نمازم را تا نماز صحیح انجام داده باشم، یا واجب نیست بلکه با همون قرائت غلط میتونم نماز بخونم؟ گفتنی از این امثله است، درسته؟ ربما یتخیل من هذا القبیل، اونجایی که اگر شک بکنی در اینکه ایتمام واجب است بر کسی که عاجز از قرائت است و عاجز از تعلم قرائته، بناء علی رجوع المساله الی الشک فی کون الایتمام مستحبا مسقطا او واجبا مخیرا بینه و بین الصلاه، مبنای مسئله اینه که آیا اقتدا مستحب به مسقطه، یعنی نماز جماعت حتی برای افراد عادی مستحب به مسقط تکلیفه یا نه واجب تأخیریه؟ اگر گفتیم واجب تأخیریه، خیلی خب عدلش که متعذر شد باید حتما اون عدلش رو آورد. اگر گفتیم مستحب به مسقطه، خب اونجا یه مسقطی هم اون طرف داره، برای اینکه قرائت رو صحیح نمیتونی بخونی، حتی میتونی بخونی، ساقط میکنه تکلیف رو، وقت هم دایره بین دو مسقط میشد و واجب هم نیست که این طرف رو انتخاب کنی. پس مبنای مسئله این میشد که آیا ایتمام قرائت مستحب به مسقط است؟ پس در اینجا واجب نیست ایتمام، بلکه قرائت غلط هم میتوند بخواند و فرادا نمازشو بخونه. او واجبن مخیرن بینه و بین الصلا، و یا اینکه ایتمام و نماز جماعت واجب تأخیری است بین این ایتمام و بین نماز با قرائت که نماز فراداست. اگر این جور شک شد فیدفع وجوب التأخیری، وجوب التأخیری بالاصل، اگر شک کردیم که آیا نماز جماعت واجب تأخیری است یا مستحب مسقط، میگیم اصل این است که واجب تأخیری نباشه. خب پس مستحب مسقط نتیجهش این میشه که میتونه اون قرائت را خودش بخواند و دیگه اقتدا نکنه. نه ها ذکر میکنن قرارشم گفتم بله. و لکن نظاهر، ببینید لکن نظاهر ان المسئله لیست من هذا القبیل، ظاهر نست که این مسئله از این قبیل اصلا نیست. چرا؟ لان صلات الجماعه فرد من صلات الواجبه فتتصف بالوجوب لا محاله و اتصافها بالاستحباب من باب افضل فرد الواجب. خب پس ربما یتخیل منشأش این بود که آیا نماز جماعت عدل واجب تأخیری است، تا اینکه اگر این طرف متعذر شد اون عدل رو انتخابش بکنیم، درسته؟ یا عدل واجب تأخیری نیست بلکه مستحب مسقطه، بنابراین نه اگر چون اون طرف متعذر شد لزومی نداره که حتما بری نماز رو به جماعت بخونی، بلکه فرادا هم میتونی ولو با غلط غلط بخونی. معلوم شد فرمان اصلا این از امثله ماننفی نیست. چرا؟ برای اینکه صحبت در وجوب تأخیری نیست. نماز ظهر بر من واجبه،
تخییری در کار نیست. مثلا نماز ظهر دو فرد داره، یک فردش فراداست، یک فردش جماعته. درسته دو فرده، نه اینکه واجب تخییری است. وقتی دو فرد شد دیگه اینجا صحبت واجب تخییری نمیاد. میگی پس چطور میگید که افضل الفردینه، یعنی افضل او؟ میگی بله افضل، اما افضل الفردینه، نه این است که افضل العدلینه. پس اصل مسئله از باب واجب تخییری خارج میشه و داخل میشه در این مسئله که اگر فردی متعذر شد و فرد دیگری را میتونی انجامش بدی، اینجا چه باید کرد؟ اینجا هم حق این است که عقل میگه که اون فردی که امکان داره برات، حتما باید اون فرد انجام بدی. درسته؟ پس باید حتما اقتدا بکنه.
لکن ظاهرا ان المساله ليست من هذا القبيل، ظاهر است که مسئله از قبیل واجب تخییری نیست. شک در واجب تخییری، لان صلات الجماعه فرد من الصلات الواجب است، نماز جماعت فرده نه عدل. فتتصف بالوجوب لا محاله، این واجب است منتها فرد واجبه. و اتصافها بالاستحباب، این که میگیم نماز جماعت مستحبه، این نه نمازش مستحبه، افضل الفردین، یعنی درسته من باب افضل الافراد، من باب افضل فرد الواجب. فیختص به ما اذا تمکن المکلف من غیره، بنابراین این استحباب مختص میشد به موردی که مکلف متمکنه از غیر نماز جماعت باشد. اگه میتونه فرادا بخونه مستحب است به جماعت بخونه، اما اگه نمیتونه فرادا بخونه دیگه صحبت استحباب نیست، حتما باید به جماعت بخونه. فاذا عجزت عینه، اگر عاجز شد اون فرد متعین میشه که حتما به جماعت بخونه. و خرج عن الاستحباب کما اذا منعه مانع آخر عن الصلاه منفردا،
فرض کنید حالا این قرائتش اشکال نداره، ولیکن دشمنی وایساده است میگه تو حق نداری نماز فرادا بخونی، خب نماز جماعت هم اونجا برقرار است، این واجب نمیشه بره جماعت بخونه، چون این فرد متعذره، باید اون فرد انتخاب بکنه.
کما اذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردا، لکن یمکن منع تحقق العجز فی ما نحن فی، ممکن است که ما بگیم اینجا عجزی در کار نیست.
چرا عجز نیست؟ اگر انسان نتونه اصلا نماز فرادا بخونه، خب میگید عاجز است از نماز فرادا و باید برد حتما نماز رو به جماعت بخونه. اما اگر این میتونه فرادا بخونه منتها با قرائت غیر صحیح، پس عاجز از فرادا نیست، عاجز از فرادای با قرائت صحیحه. خب پس نماز فرادا با قرائتی که خودش میتونه، میتونه بخونه، نماز جماعت هم میتواند بخونه. اینجا حالا باید ببینیم که آیا شعار مقدس در موردی که انسان متمکن از قرائت صحیح نیست، قرائت غیر صحیح را مسقط قرار داده یا نه. اگر گفت مسقطه، خب میگیم نماز جماعت مسقطه، برای که قرائت امام مسقطه قرائت مأمومه، این نماز با قرائت غیر صحیح هم مسقطه. خب دوتا مسقط که آمد، چه ترجیح دارد اون یکی بر یکی؟ دو مسقط در کاره.
لکن یمکن منع تحقق العجز فی ما نحن فی، فانه یتمکن من الصلاه منفردن بلا قرائت، که این شخص متمکن از نماز منفرد هست بدون قرائت، این عاجز از نماز فرادا نی. لسقوطها عنه بالتعذر، وقتی متعذر از قرائت صحیحه،
قرائت صحیح ازش ساقطه و میتواند قرائت غیر صحیح بخونه، پس اینجا یک مسقط داریم. اونجا هم قرائت امام مسقطه، فیدور الان بین احد المسقطه، و چه ترجیح دارد اون جماعت این طرف رو انتخاب میکنه، هر دوش مسقطه.
که سقوط ها بل اتمام، فتعین و احد المسقطینه یحتاج و الى دلیل. مرحوم فخر المحققین همین فرمایش را ذکر کردن و مرحوم شیخ هم تکرارش میکنن، ما هم انشاءالله فردا توضیح میدیم.